د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311.
سلام و وقت بخیر، رادیو آزادی را میشنوید. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. گروهی از سازمان‌های جهانی که اداره نجات کودکان یا Save the Children نیز شامل آنهاست، هشدار داده که در مناطق زلزله زده شرق افغانستان نزدیک به 37,000 کودک ممکن است با سوء تغذیه شدید مواجه شوند. این گروه موسوم به گروه تغذیه در افغانستان دیروز سه‌شنبه خواستار کمک‌های اضطراری با افغانستان شد. در گزارش این گروه کاری مشترک همچنان آمده است که در زلزله یکشنبه هفته گذشته در شرق افغانستان 16 مرکز صحی آسیب دیده و یک مرکز صحی کاملا ویران شده است. شمار قربانیان این زلزله بیش از 2200 تن و زخمیان آن بیش از 3600 تن گزارش شده است. یونیسف یا صندوق بچه سازمان ملل متحد برای کودکان گفته است که در میان قربانیان 731 کودک شاملند. حکومت طالبان اظهارات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را که گفته است در افغانستان حقوق بشر رعایت نمی شود رد کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته گفت که حقوق بشر در افغانستان نقض نمی شود، در یک نظام اسلامی حقوق همه شهروندان تأمین است و ادعاهای این نهادها بی‌اساسند. پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست در ژنو در رابطه با وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده بود. در این نشست نماینده های حداقل 30 کشور سازمان بین المللی شرکت داشتند. اشتراک کننده ها از حکومت طالبان خواستند که به پیمان های بین المللی حقوق بشر احترام بگذارند. در این نشست نیز مانند گذشته نماینده ای از حکومت طالبان حضور نداشت. قرار است امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری را در مورد حمله دیروز اسرائیل بر دوحه پایتخت قطر برگزار کند. دیپلمات‌ها به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این نشست قرار است ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک برگزار شود. روز گذشته اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه پایتخت قطر حمله هوایی کرد. پس از این حمله آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نقش قطر در تلاش‌ها برای آتش‌بس در غزه و رهایی گروگانان از قید حماس را ستایش کرد. گوترش گفت که نقص حاکمیت ملی و تمامیت ارضی قطر را با الفاظ شدید محکوم میکند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حمله اسرائیل بر دفتر حماس در دوحه را تأسف بار خوانده و گفت که ممکن است این رویداد فرصتی را برای صلح در غزه فراهم کند. از دنیای ورزش این که تیم ملی کرکت افغانستان جام آسیایی را با پیروزی در برابر هانگ کانگ آغاز کرد. شب گذشته نخستین بازی جام کرکت آسیا افغانستان هانگ کانگ را با تفاوت 94 رنز شکست داد. افغانستان نخست در این بازی 188 رنز گرفت، اما تیم هانگ کانگ در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن تنها 94 رنز گرفت و به هدف تعیین شده نرسید. بهترین بازیکن میدان صدیق الله عطل شناخته شد که 73 رنز برای افغانستان گرفت و تا پایان بازی اوت نشد. افغانستان در گروه B مسابقات آسیایی با بنگلادش، سریلانکا و هانگ کانگ هم گروه است. در گروه A امارات متحده عرب، عمان، هند و پاکستان با هم بازی میکنند. به این سلسله امروز هند به مسافه میزبان این مسابقات امارات متحده عرب میرود. بازی فاینال یا نهایی جام آسیایی در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد. و در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال نروژ حریفش مولدووا را 11-1 شکست داد. ایرلینگ هالند ستاره تیم فوتبال منچستر سیتی در این بازی 5 گل زد. بازی دیشب یکی از پرگلترین پیروزی‌ها در تاریخ بازی‌های مقدمات جام جهانی در اروپا بود. پیش از این در سال 1969 آلمان غرب توانسته بود قبرس را 12-0 شکست دهد که رکورد پرگلترین پیروزی در مسابقات مقدماتی جام جهانی در اروپا است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من ساره مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تکثر حجره معلومات به دست آوردیم که تکثر حجره به عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود که در این عملیات برای رشد و تکثر و همچنان تنمیم نسل‌ها و تولید نسل موجودات زنده خیلی ضروری هستند که بدون آنها بودن آن نوع تکثر حجره بدون آنها بود که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره جنسی یا ترکیب مواد ژنتیکی تقسیم می شدند و در تکثر جنسی این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیز و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد که مثال خوبش تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات می باشد. بعد از او تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم یا انقسام مستقیم یا امتیسوس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتیس و یا میسوس انجام می شد که این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شدند که ویژگی های تقسیم مستقیم این بود که بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره می باشد، از سرعت بالا برخوردار است و این عملیات سریعتر از عملیات میوتیس و میسوس انجام می شود و همچنان تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند به وجود می آمد. که این قسم مستقیم انواع خاص خود را داشت که یک نوش تقسیم چندگانه بود که قسمی از نامش معلوم دارد. این تقسیم از ته حجره چندین بار تقسیم می شد و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شد و حجره های جدید تشکیل می شدند. نوع دیگرش تقسیم جوانه زنی بود که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شد. نوع دیگرش تقسیم دوتایی بود که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شد. خوب این بود قسم مستقیم. در دست قبلی ما مراحل میتوسیس یک مراحل پروفاز شو هم خواندیم که در نخست باید ما عملی میتوسیس تشریح کنم که میتوسیس نوعی تکثیر غیر جنسی که باعث تولید دو حجره دختری یا تعداد با تعداد کروموزوم های یکسان می شود که در این عملیات باعث رشد بدن، ترمیم نسج و تولید حجره های جدید در نسج های بدنی می باشد که مرحله هم خواندیم که انترفاز بود که مرحله آمادگی حجره می باشد که در این مرحله حجره آماده ای می باشد که تکثر کند یا هم برای مو تکثر حجروی یا انقسام مستقیم یا حجره آماده باشد. خب مرحله پروفاز را خواندیم که مرحله پروفاز با مرحله پیشفاز هم مشهور بود که کروموزوم ها در این عملیه به شکل رشته های مارپیت متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کنند که در این کروموزوم ها با کروماتید ها تشکیل می شد. کمی کروماتید های خواهری با وسیله سنترومر به هم متصل هستند که در این غشای هسته و هسته چند پدید می شوند. خب این بود یک مرور کوتاه به درس گذاشتم. میایم درس جدید می خونیم که در این درس مراحل میتوسیس و اهمیت آن، انقسام تنقیسی یا میوسیس و اهمیت آن را به خانش می گیریم که صفحات مربوط به درس صفحه 3 الا صفحه 34 می باشد. خب میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. میتافاز باز بین رفتن جدار هستوی کروموزوم ها آزاد شده در منطقه استوایی حجره قرار می گیرند. هر کروموزوم در نقاط معین با رشته های دگمانند وصل می گردد. خب مرحله میتافاز مرحله دومش می باشد که در این مرحله کروموزوم ها با کمک دوک های منتقسیم در خط استوایی حجره قرار می گیرد و دقیق کروموزوم ها در این مرحله برای تقسیم یک نواخت کروموزوم ها اهمیت زیادی هم برخوردار است. که در این مرحله فقط کروموزوم ها در بخش استوایی حجره قرار می گیرند. مرحله بعدی مرحله انافاز. کروموزوم هایی که با رشته های دوگمانند وصلند به دو طرف قطب حجره حرکت و از هم جدا می شوند. خوب در این مرحله انافاز که از سنتومر های شکسته می شوند و کروماتید های خواهری به سمت قطب های مخالف حجره کشیده می شوند. این مرحله با کوتاه شدن رشته های دوکی همراه است که باعث جداسازی کروموزوم ها می شود. مرحله بعدیش مرحله تلفاز. تلفاز مرحله آخر تقسیمات غیر مستقیم حجره است. در این مرحله کروموزوم ها با قطب های حجره رسیده و اطرافشان را غشای هستوی احاطه می نماید. سایتوپلازم حجره نیز به دو حصه تقسیم می شود و در نتیجه از یک حجره مادری دو حجره دختری با وجود می آید. خب سلاید بعدی را هم می خوانیم. در حجرات حیوانی بعد از مرحله تلفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی با وجود می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. در حجرات نباتی فرو رفتگی با وجود نیامده بلکه عوض آن در وسط حجره یک دیوار حجروی با وجود می آید. خب مرحله تلفاز را میخوانیم که در مرحله تلفاز کروماتیدها به کروموزومهای جدید تبدیل میشن و در قطبها به حالت غیر متراکم برمیگردن. غشای هسته دوباره در اطراف کروموزومها شکل میگیرد و هسته چهها باز میگردن که کاملا قسمی که حجره مادریشان بود، حجره دختری هم به مونوه صورت میگیرد. در حجرات حیوانی گفتیم که بعد از این مرحله تلفاز در وسط حجره یک فرورفتگی یا هم یک چقوری به وجود می آید و بعد از او باز سایتوپلازم تقسیم می شود و حجره به دو حصه تقسیم می شود که سایتوپلازم هم به نام مرحله سایتوکینسیس تقسیم می شود که سایتوپلازم حجره به دو بخش تقسیم می شود و دو حجره دختر کاملا جدا از هم تشکیل می شوند و در حجره های نباتی اصلا همی فرورفتگی به وجود نمی آید، فقط دیوار حجره به وجود می آید. خب این بود تلفاز. اهمیت میتوسیس در چیست؟ عملی میتوسیس نشو و نمو نقش اساسی دارد. روزانه میلیون ها حجره جسم ما را از بین می رود. در عوض آن حجرات جدید توسط این عملیه دوباره تولید می شود. به طور مثال حجرات خون روزمره از بین می روند و حجرات جدید خون دوباره به وجود می آیند. نموی موجودات زنده توسط تقسیم حجره میتوسیس صورت می گیرد. اگر پوست خود را در نظر بگیریم، حجرات بالایی میمیرن و جای حجرات از بین رفته را حجرات جدیدی که توسط عملی میتوسیس از داخل تولید میشد دوباره اشغال میکنند. خب عملی میتوسیس چه اهمیتی برخوردار است؟ عملی میتوسیس باعث از این میشه که موجودات زنده نشونمو کنه که در روزانه میلیون ها حجره های ما، حجره های جسم ما، حجره های جسم نباتات از من میروه و در عوض آن حجرات جدید به وجود میایه که در نتیجه همین عملی میتوسیس به وجود میایه که مثال های خوبش قبلا هم من گفتم که التیام پیدا کردن زخم ها میباشد، تولید مثل میباشد. مثلا در سلاید هم یک مثال خیلی خوبی بود که حجرات خون روزمره از بین می رود و جای حجرات جدید خون دوباره به وجود می آید که تمام از این توسط عملی میتوسیس انجام می شود. خوب این بود اهمیت تقسیم میتوسیس. حال می آییم انقسام تنقیسی یا هم میوسیس را به خانش می گیریم. لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است. میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم می است. این انقسام حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. در این عملیه از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود می آید. حجرات جدید دارای نصف تعداد کروموزوم های حجرات مادری می باشند. در نتیجه یک جا شدن حجرات جنسی مذکر و مونث، تعداد کروموزوم ها دوباره تکمیل می گردد. عملی میوسیس در دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی که یکی بعد دیگری انجام می شود. خب قسمی که گفتیم لفظ میوسیس به معنای تنقیس یا کاهش است که میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم هاست. در عملی میتوسیس ما گفتیم که از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میاد و تعداد کروموزوم هایش هم با حجره های دختری حجره با حجره مادری مساوی میباشند. ولی در انقسام تنقیسی این گونه نیست. از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد و حجرات که به وجود میاد تعداد کروموزوم هاش نصف حجرات مادری میباشد که بعد از او وقتی که حجرات جنسی یعنی حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جا شدن دوباره می تعداد کروموزوم ها یک جا می شود و تکمیل می گردد. که عملی میوسیس ما گفتیم به دو مرحله تکمیل می شود، میوسیس اولی و میوسیس دومی. میوسیس اولی در مراحل دقیق‌تر میوسیس اولی این می باشد پیش فاز اولی هم پروفاز اول که در این کروموزوم ها هومولوگ جفت شده و تشکیل تتراپلوئید می دهد که تعویض قطعات یا کروسینگ اوور رخ می دهد که باعث مبادله قطعات ژنتیکی بین کروماتیدهای غیر خواهری می شود و منجر به تنوع ژنتیکی می گردد. متافیز دو، در این جفت های هومولوگ در مرکز حجره قرار می گیرند و ترتیب تصادفی جفت ها باعث افزایش تنوع ژنتیکی می شود. انافیز اول، کروموزوم های هومولوگ از هم جدا شده و به قطب های مخالف حجره کشیده می شوند و کروماتید های خواهری هنوز متصل می باشند. تلفاز اول و سیتوکینز، دو حجره دختر با نصف تعداد کروموزوم های حجره مادر تشکیل می شوند که این حجره ها هاپلوئید می باشند. می آیم به مرحله دومش. مرحله دوم یا میوسیس دوم، پیش فاز یا پروفاز دوم، کروموزوم ها با دوباره متراکم می شوند و دوکای تقسیم تشکیل می شود. میتافیز دوم، کروموزوم ها در مرکز حجره قرار می گیرد. در انافیز دوم کروماتید های خواهری جدا شده و به سمت قطب های مخالف کشیده می شوند و در مرحله آخری هم تلفاز دوم و سیتوکنیز دوم که شاگردان عزیز در این چهار حجره دختر هاپلوید با کروموزوم های غیر مشابه تشکیل می شوند که کروموزوم هایشان نصف از حجره های مادری می باشد. خب اهمیت میوسیس در چیست؟ تولید حجره های جنسی است. میوسیس باعث تولید تخمک و اسپرم با تعداد نصف کروموزوم های والد می شود که من قبلا گفتم که وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شود تعدادی از کروموزوم ها دوباره تکمیل می شود. تنوع ژنتیکی، ترکیب تصادف که کروموزوم ها و تعویض قطعات ژنتیکی تنوع زیادی را در نسل های جدید ایجاد می کند که این یکی از اهمیت های میوسیس می باشد. حفظ تعداد کروموزوم ها، میوسیس به حفظ تعداد ثابت کروموزوم ها در طول نسل ها کمک می کند و از افزایش یا کاهش تعداد کروموزوم ها جلوگیری می کند. چین شد انقسام تنقیسی یا هم میوسیس. میاییم اهمیت عملی میوسیس ها می خوانیم که قبلا هم ما با شما یادآوری کردم ولی باز هم دوباره می خوانیم. عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت می گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این عملیات تعداد کروموزوم ها نصف می شود که بعد از القاء یعنی ترکیب حجرات جنسی مذکر و مونث دوباره به همان تعداد اول می رسد. به این صورت تعداد کروموزوم ها در هر نوع مساوی می ماند و خصوصیات هر نوع حفظ می شود. به طور مثال تعداد کروموزوم های انسان 46 عدد یا 23 جوره می باشد که این تعداد برای همیشه مساوی می ماند. اگر این طور نمی بود تعداد کروموزوم ها در هر نسل دو برابر می شد که بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها بالای تنهی می رسید که این کار ناممکن است. عملی میوسیس یک عملی بسیار مهم برای تولید نسل و بقای نوع موجود زنده در حیوانات و نباتات عالی هست. مثل قبلا هم گفتم عملی میوسیس که در حجرات جنسی صورت میگیرد در اینجا به موضوع خیلی خوب اشاره کردن که اگر تعداد کروموزوم ها در هر حجره یا در هر تقسیم حجروی به دو برابر میشد بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها بالای تنهی میرسید. هر انسان دارای 46 عدد یا هم 23 جوره کروموزوم میباشد که یه قسمی که ما گفتیم که در انقسام میوسیس وقتی که امی کروموزوم ها نصف حجره مادری می باشد ولی اگر حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شد این تعداد تکمیل می گردد. خب مقایسه میوتوسیس و میوسیس چی است؟ اول ژنتیک درمانی و تحقیقات حجروی های بنیادی. مطالعه میوتوسیس و میوسیس به پیشرفت و در درمان بیماری های ژنتیکی و همچنان تولید حجره های بنیادی کمک می کند. اگر قسمی که من قبل یادآوری کردم که اگر وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث یک جا شود تعداد کروموزوم ها با هم یک نوع میشن که اگر این نوع تعداد کروموزوم ها 46 عدد یا هم 33 جوره نشه باعث اختلال های ژنتیکی میشن. دوم تشخیص های ژنتیکی که مشکلات میوسیس میتواند منجر به بیماری های مثل داو سندروم و همچنان ترنر سندروم و دیگر مریضی های ژنتیکی شود. در اصطلاح نژاد نباتات و همچنان حیوانات مطالعه میوسیس برای افزایش تنوع ژنتیکی بسیار اهمیت دارد که این شد اهمیت عملی میوسیس و میوتوسیس. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با موضوع مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات وایی بدون تخم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات وایی بدون تخم نباتاتی هستند که انساج انتقالی دارن اما دانه یا تخم تولید نمی کنند که بسیاری از انواع نباتات حال در روی زمین وجود نداره و در زمان های قدیم از درختان بزرگزی به حس جنگل ها استفاده می شد درختانشان به طول 30 متر بود ولی امروز ما از زغال سنگ استفاده میکنیم. کمی زغال سنگ از بقای امین نباتات با وجود میآید. بعد راجع به سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها عبارت از نباتات وایی میباشند که بدون تخم میباشند و در مناطق مرطوب و نمناک میرویند. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که تکثر سرخس ها بدون آب زوجی و غیر زوجی که در تکثر زوجی گامت های مذکر و مونث با هم یک جا شده القا میکرد و زایگوت را به وجود میآورد و در تکثر غیر زوجی دوی روی برکه های سرخس ها پندک ها تشکیل می شد که وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از او سرخس های دیگر به وجود می آمد. و راجع به نباتات خوندار هم صحبت کردیم که نباتات خوندار نباتات هستند که دارای نباتات انسج وایی می باشند و همچنان تخم می داشته باشند، که نباتات بدون بودن نباتات زهل بذر و نباتات مخفل بذر، که نباتات زهل بذر نباتات بودند که از دو کلمه یونانی تشکیل شده بودند که جمع به معنای برهنه یشکار و اسپرم به معنای دانه می باشد، که این نباتات که در گروه شامل بودند دانه هاشان برهنه بود و تخمهاشان بالای فلس مخروط ها قرار داشت و این نباتات که بود برک هاشان همیشه سبز بود و برک هاشان سوزانی بود و علت سبز بودن این برک ها ای بود که این نباتات برک های خود را به یک بارگی از دست نمی دادن، بلکه چندین سال طول می کشید تا برک های خود را از دست می دادن، که مهمترین و بزرگترین گروپ این نوع نباتات مخروطیان می باشد، که مخروطیان تقریبا در تمام نقاط زمین یافت می شد. بعد راجع به کاش هم صحبت کردیم که عضو همین نباتات زهر البذر بود و همچنین راجع به تکثر جنسی کاش صحبت کردیم. راجع به نباتات مخفول بذر هم پرداختیم، گفتیم که نباتات مخفول بذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی تکثیر شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یاد نمی باشه، که این نباتات دانه هاشان برهنه نمی باشه بلکه دانه هاشان توسط یک نوساختار یعنی توسط میوه حتی پوشیده می شده بود، که نباتات مخفول بذر به دو گروه بودن، نباتات یک مشمئی و نباتات دو مشمئی. و در آخر ما راجع به نباتات تخمدار اهمیتشان پرداختیم، که اهمیت این نباتات چی می باشه. گفتیم این نباتات از اهمیت خاص برخوردار است، چون بیشترین نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه و همچنان در تامین غذا و همچنان در سوخت مواد و همچنان در ساختن تعمیرها هم و در ساختن چوب و ابریشم مصنوعی و منسوجات هم از این نباتات تخمدار استفاده می شد. خب این بود درس گذشته ما، یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته کردیم. میای فصل جدید فصل چهارم شروع می کنیم و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 50 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب طبقه بندی حیوانات، میان در قدم اول با مشخصات حیوانات آشنا میشیم که مشخصات حیوانات چی میباشن؟ حیوانات موجودات چند حجروی هستند که ساختار موجودات خیلی مغلق و پیچیده میباشه، که حجرات این موجودات بدون کلروفیل و دیوار حجروی میباشه، که برعکس نباتات میباشه که نباتات کلروفیل و کلروپلاست و دیوار حجروی داشتن، ولی حیوانات برعکس نباتات کلروفیل، کلروپلاست و دیوار حجروی نداره. بدن این نوع موجودات از اتحاد میلیون ها حجرات و انسج ها ساخته شده، که این نوع موجودات میتونه به طور آزادانه از یک جای به جای دیگر حرکت کنه و در مقابل تغییرات محیطی عکس العمل نشان بده، که حیوانات به نوع فایلم تقسیم شده، که فایلم اسفنج ها، فایلم کیسه تنان، فایلم کرم های بهن، فامیل کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم کرم های درم تنان، فایلم مفصلیا و فایلم خرپوسان و همچنان فایلم کردتا می باشه، که از جمله نو فایلم ها 8 فایلم اولیش که از حیوانات غیر فقاریه هستند و فایلم کردتا حیوانات فقاریه و غیر فقاریه در آن شامل می باشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با هر یک فایلم به طور مختصر آشنا میشیم. در قدم اول فایلم اسفنج ها. خب با فایلم های حیوانات که کمی آشنا شدیم، حال میاییم با هر نوع از فایلم ها به طور مختصر مثل که قبلا گفتم آشنا میشیم، که در قدم از اول فایلم اسفنج ها میباشه، که ساده ترین حیوانات میباشن و از تعداد زیاد حجرات که تقریبا شبیه هم هستن ساخته شده، که این نوع حیوانات در آب های ساکن زندگی میکنه و یک نوع سوراخ که به نام پور هست از او سوراخ غذا و اکسیژن را دریافت میکنه و بعد از اینکه مواد را جذب کرد، مواد فاضله را دوباره از سوراخ بزرگ که به نام اسکولم است به بیرون دفع میکنه. و وقتی که این حیوانات در حالت جنینی میباشد توسط مژه ها حرکت میکنه، ولی در حالت بلوغ روی صخره ها در بستر ها ساکن می باشه و بیشتر از این موجودات به صورت دسته جمعی و بیشتر دیگری موجودات به صورت انفرادی زندگی میکنه و جسماتشان از چند میلی متر الی چند متر میرسه و به صورت جنسی و غیر جنسی یا ترمیم دوباره میکنه، که یک نوع تکثر زوجی می باشه و تولید مثل میکنه. اسفنج ها در آب های شیرین و برنگ های مختلف دیده میشه و وقتی که این رنگ بودنشان فقط در آب می باشه، وقتی که از بین آب بیرون شوند رنگ های خود از دست می ده، که عبارت هستن از خرچنگ ها، کرم ها و ماهی ها که از این نوع حیوانات از فایلم اسفنج ها می باشن. بعد از اون میایم راجع به فایلم کیسه تنان صحبت می کنیم، که این نوع حیوانات بدنهایشان کیسه مانند می باشه و یک سوراخ به خاطر ورود و خروج مواد در خالیگاه های هضمی دارند که این موجودات در آب زندگی میکنه و برخی از این موجودات حجراتشان حجرات گزنده داره که قسمت دم یا شلاق آن در بدن تمه داخل میشه و ماده زهرآگین خود را ترشح میکنه که بدن تمه را به حس میسازه که مثال خوبی فایلم کیسه تنان، شقایق های بحری و جلی فش می باشه. بعد فایلم کیسه تنان میایم راجع به فایلم کرم های پهن صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدن پهن شده داره که ممکن نازک و برگ مانند یا هم مانند فیته باشه و دارای قطعات زیاد باشه. بعضی از کرم ها شکارچی می باشه و از حشرات کوچک تغذیه میکنه و بعضی از کرم ها پرازیت می باشه و غذای خود را از بدن حیوانات دیگر به دست میاره که سبب تولید امراض میشه، مانند کرم جگر گوسفند. حال میاییم با شیستوز ما آشنا میشیم که این نوع کرم در مناطق گرمسیر عامل یک نوع بیماری میباشه که لارواهای این کرم پوست انسان را سوراخ میکنه و از طریق خون به دیوارهای روده میچسبه و راه عبور و مرور خون را میبنده و باعثی میشه که دیوارها روده خونریزی کنه و جگر انسان صدمه پیدا کنه. وقتی که این کرم ها داخل خون انسان میشه، در خون باعث تخمگذاری میشه که در داخل خون تخمگذاری میکنه و این تخم ها از طریق ادرار یا هم از طریق مواد غایطه از بدن انسان خارج میشه و وقتی که داخل آب میشه در آب تخمهاشان باز تبدیل به لاروا میشه و لاروا خود را به بدن یک نوع حلزون میرسانه و دوره زندگی خود را در بدن حلزون تکمیل میکنه و دوباره توسط آب وارد بدن انسان میشه. بعد از شیستوز ما میایم راجع به کرم جگر گوسفند صحبت میکنیم که تخمهای این کرم به وسیله مواد غایطه از جسم حیوان که مصاب به بیماری باشه به محیط خارج میشه و تخمهاشان به لاروا تبدیل میشه و بعد به حلزون که میزبان وسطی است خود را میرسانه. بعد از یک سلسله مراحل لاروا از حلزون خارج میشه و حیوان وقتی که علف میخوره یا آب میخوره به همین مرض جگر مصاب میشه. بعد از کرم جگر گوسفند کرم کدودانه گاو میباشه که بدن این نوع کرم ها شکل فیته ای داره که از قطعه ها ساخته شده که این نوع کرم ها دوره بلوغ خود را در کانال هضمی انسان سپری میکنه و دوره نوزادی را در عضلات گاو ها میگذرانه که کرم کدودانه کرم بالغ ممکن دامتر طول داشته باشه که سر این نوع کرم ها دارای 4 عدد چوشک و چنگک می باشه که با کمک همین چوشک و چنگک خود را به دیوارهای روده می چسبانم. ما قبلا گفتیم که بدن این نوع کرم کس از قطعه ها ساخته شده که در هر قطعه بدن این نوع کرم تعداد زیاد تخم تولید می شه که قطعات انتهایی کرم به تدریج باعث هسته از قطعات دیگر جدا می شه و امرای مواد غایطه شخص خارج می شه و توسط تلف های کالوده به زمین بامین باشه داخل بدن گاو ها می شه که این تخم ها امای گاو ها را باز می کنه و نوزادان از دیوار روده ها وارد جریان خون می شه و در عضلات گاوها به شکل سیست می باشه که اگر گاهی ما گوشت گاو را نیمه پخته بخوریم ممکن این پرازیت داخل بدن ما شوه و خود را به دیوار روده ها بچسبانه و علائم این مریضی شکم دردی، سرچرخی و استفراغ و عصبی بودن می باشه. خب بعد از راجع به فایلم کرم های مدور صحبت های می داشته باشیم که بدن این نوع کرم ها باریک و اسوانه‌ای می باشه و بدن این نوع کرم قطعات نمی داشته باشه. بدن این کرم توسط یک لایه نسبتا سخت که از پروتئین است پوشیده شده که بعضی از این نوع کرم ها باعث امراض در انسان ها، حیوانات و نباتات میشه که در نباتات این نوع کرم ها باعث از بین بردن محصولات زراعتی میشه و از شیرین نباتات تغذیه میکنه و بعضی از این کرم ها از باکتری ها و فنجی ها تغذیه میکنه و ممکن است که کرم های حلقوی و کرم های مدور که همین کرم های مدور کرم های حلقوی را شکار کنه که مثال های خوب از این نوع کرم ها کرم های اسکاریس و کرم های کخ یا هم کرم های اکسیاروس می باشن. خب میایم با کرم اسکاریس آشنا میشیم که کرم اسکاریس چی است. بدن این نوع کرم ها باریک و رنگشان زرد مایل به سفید می باشه که کرم مذکر کوتاه‌تر از کرم مونس می باشه، یعنی کرم مونس دراستر از کرم مذکر می باشه که کرم مونس هر روز تا 200 هزار تا تخم می‌گذاره که این تخم ها با مواد غایطه انسان از بدن خارج میشه که نور آفتاب و حرارت بلند باعث مرگ این کرم ها میشه که این کرم ها با وسیله آب ناپاک سبزی ناشسته وارد سیستم هضمی انسان میشه که در امای کوچک لاروای خود وارد جریان خون میکنه و به همین طریق وارد قلب و وارد ششها میشه و وقتی که نوزادان یا لاروا از مجرای تنفسی به حنجره و دهن را پیدا میکنه و وقتی که انسان سرفه میکنه نوزادان از دهن انسان خارج میشه که تعداد دیگر نوزادان از طریق حنجره وارد معده و مری میشه که از غذاهایی که داخل روده است تغذیه میکنه و اگر تعداد این نوزادان زیاد باشه راه روده مسدود میشه و دیوار روده را سوراخ میکنه و باعث عفونت شدید میشه. بعد از کرم اسکاریس کرم کخ یا هم کرم
اکسیاروس می باشه که این کرم هایی است که وقتی که بالغ باشه در انتهای روده بزرگ زندگی میکنه که کرم های مونس تخم گذاری خود را به مقعد میرسانه و حرکت این تخم ها باعث تخریش مقعد میشه که در اثر خارش مقعد بادست ها همین کرم ها توسط دستای آلوده به دهن و از دهن وارد میده و مقعد میشه که دوران بلوغ خود هم در آنجا سپری میکنه که علائم این مریضی کم‌اشتهای کمخونی و همچنان خارش مقعد میباشه. خب بعد از او فایلم کرم های حلقوی است که این کرم ها متصل به هم تشکیل شده که زیادتر از این حیوانات در بحرها زندگی میکنه که کرم زمینی جوک ها از انواعی کرم میباشه که کرم زیر زمین در خاک های نمناک میباشه و جوک ها در آب های شیرین زندگی میکنه که کرم های زمینی بانقباز عضلات بدن حرکت میکنه و از طریق پوست خود تنفس میکنه که کرم ها برکای پوسیده شده و زرات خاک را میخوره و دوباره زرات خاک را از راه دهن خود خارج میکنه که به کشت زرات مفید میباشه. ولی جوکا باز از مایات انساج و خون